رفع اون تنگناها بود که اصلا داستان دیگه ای داره، بسیار کار گسترده تایی رو میتلابه، دستت از تحصیل یک وزارت خونه یک اتحادیه بلکه در سطح جامعه اون یه برنامه دیگه ایه. ولی در این که نام کتاب دوباره به سر زبون ها بیفته و مردم بدونن که این هفته یک امکاناتی وجود داره برای این که کتاب فروش ها سری بزنن، احتمالا تخفیفی برای فروش کتاب ها کتاب فروش در نظر بگیرن و بعضی از کتاب فروش ها ناشرین با دعوت از اهل قلم سعی کردن که مثلا یه مقداری دولت بیشتری به این کار ببخشن. همه این تمهیدات اندیشیده شده، قدردانی از خادمین کتاب. همه این برنامه ها در یک هفته به نظر من البته پررنگتر از قبل انجام شد. اگر هدف این باشه این هفته کتاب، اگر هدف اینها باشه به هدفش رسیده. ولی اگر ما تصورمون این بود که این هفته کتاب هدفش این باشه که مشکلات اساسی موجود در سر راه گسترش کتاب و کتابخانی رو حل کنه، به نظر من یک مقدار ساده انگاری.
هفته کتاب برای مؤلفان هم قاعدتاً باید جایگاه ویژه‌ای داشته باشد، نه فقط برای ناشران. امیر حسن چهلتن نویسنده‌ای که 6 رمان و مجموعه داستان از او در ایران منتشر شده و 5 رمان و مجموعه داستان دیگر از او در انتظار اجازه اداره ممیزی است، درباره اینکه اصولاً برنامه‌های هفته کتاب تا یه هفته گذشته در ایران چه حادثه‌ای برای نویسنده ایرانی به شمار می‌رود چنین می‌گوید:
خوشبختانه خب چند سالی است که برنامه‌های مشابهی هست، هفته کتاب یا به مناسبت‌های دیگری صحبت از کتاب و کتابخونی و گسترش فرهنگ کتابخونی و امثال اون میشه، مقداری سمینار و سخنرانی و امثال اون هم برگزار میشه، ولی من فکر می‌کنم که از مسائل اصلی عموماً غفلت میشه. ما چند مسئله داریم، یعنی چند گرفتاری داریم تو عرصه نشر کتاب و اینها. دو سه تاش که اصلا من نمیدونم چجوری میشه حلش کرد. یکیش همون مسئله ممیزی کتاب، این پیچ و خم این که باید یک کتاب طی بکنه سیرش رو تا اینکه بره و افرادی ببینن و نظر بدن، و این مسئله است که گاهی اوقات در مورد جدی ترین کتاب ها ماها و سالها طول میکشه. حالا مواردش هم اگر بخواید میشه گفت که چه کتابهایی دچار این دستاندازها شد. مسئله دیگه که باز حائز اهمیت من فکر میکنم اینه که صدا و سیما به عنوان مهمترین رسانه، فراگیرترین و مؤثرترین، متاسفانه اون چرا که ما بهش میگیم ادبیات جدید ایران و ادبیات مدرن به کلی بایکوت کرد. یعنی شما اصلاً بعضی اسامی مهم رو نمیشنوید. این رسانه‌ای که حالا روزنامه‌ها، البته بعضی از روزنامه‌ها که به دوی خردادی یا غیر از اون معروف شدن میپردازن، دست کم چند سالی است که این کار رو میکنن، ولی اصلاً زوری که اینها دارن قابل قیاس نیستش با رسانه مثل صدا و سیما. بنابراین اگر ما واقعا میخوایم که مسئله کتاب و فرهنگ کتابخونی و آشنایی مردم با شعرهای ادبی و غیره رو پیش ببریم، این راهی نداره جز این که صدا و سیما با ادبیات جدی ما آشتی بکنه. یعنی اینکه همین بحثایی که به طور مجرد اینور و اونور برگزار میشه بیاد در قالب برنامه هایی که مخاطبین وسیع دارن عرضه بشه به مردم و مردم ببینن که خب نویسنده هاشون رو بشناسن، شاعراشون رو بشناسن و بدونن که آثار تبلیغاتی رو نمیشه ادبیات دونست و ادبیات چیز دیگری است که خب متاسفانه در اختیار یه اقلیتی در این جامعه ما هست. و اگر که در یک خانواده به دلیلی پدر و مادر این کتاب ها رو به خانه نیارن، جوان ها نمیشناسن و نمیدونن که شاعرها کیا هستن، نویسنده ها کیا هستن. این مسئله دیگری است. و مسئله دیگر هم آموزش و پرورش و کتاب های درسی ماست که اونها هم میباید که با ادبیات جدی ما، ادبیات معاصر ما آشتی بکنن و چهره‌های معاصر آثارشون در این کتاب‌ها بیاد و بچه‌ها آشنا بشن با چهره‌های ادبی و آثار اونها. این سه مسئله رو ما داریم که به نظر من اساسی ترین مسئله هاست و تا ما با اینها رو حل نکنیم، مسئله کتاب و کتابخونی و ادبیات و اینها علارغم همه سخنرانی ها و همه درد دل ها و همه این سمینارها و هفته ها و اینها، به جایی نخواهد رسید.
یعنی هیچ تأثیری بودن نبودن هفته کتاب برای شما به عنوان نویسنده و از نظر شما به عنوان نویسنده در ایران نداره؟
نمیتونم بگم که مطلقا نداره، ولی مثل این میمونه که فرض بفرمایید از بدن یه مجروحی یک شاهرگی بریده و داره خون میره، ما وقتمونو صرف پانسمان مویرکهای بریده انگشتش بکنیم. البته اونم تأثیر صفر نیست، ولی ما چرا به مسائل مهمتر نپردازیم؟ یعنی اونجاهایی که گرفت و گیر بیشتری داره سراغ اونها نریم اول و مشکلات بزرگتر رو بر نداریم از سر راه. البته که خوب این سمینارها، این مسائلی که بالاخره یک چند روزی در سال صحبت کتاب و اینها میشه در یک حوزه هایی، در یک محدوده هایی، ولی به هر جهت این مشکلی است که باید در سطح ملی با در نظر گرفتن مشکلات عمده بهش نگاه بکنیم و حلش بکنیم.
اما برای ناشران مسائل زیربنایی کتاب و کتابخوانی در ایران آنطور که امیر حسن چلتن مورد اشاره قرار داد تنها موضوع مورد علاقه و بحث نیست، بلکه هر مورد مربوط به کتاب مانند همین هفته کتاب هم قابل تأمل و قابل بحث است. این موضوع را همراه با مشکل پخش و نشر در ایران هفته آینده ادامه می دهیم. بهمن باستانی از رادیو آزادی و گزارشی از هفته کتاب در ایران. بخش دیگر این برنامه دوشنبه آینده در همین ساعت. و اکنون به کتاب دیگری می‌پردازیم. کتاب حیات وحش ایران. فصل زندگی دلفین در خلیج فارس را پی می‌گیریم. در گفتار دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران.
کرده گلو پر ز باد قمری سنجاب پوش، کبک فرو ریخته مشک به سوراخ گوش، بلبلکان با نشاط قمریکان با خروش.
حیات وحش در ایران به روایت دکتر اسماعیل کهرم.
سلام. از دلفین ها می گفتیم، این جانوران زیبا، سریع و بازیگوش و گاه رنگ بارنگ. در خلیج فارس دلفین معمولی یا دلفینوس دلفیس و یا کامن دلفین رو داریم. جسه اینها متوسط و استوانی شکله، پوزه دارن و باله پشتیشون هم متوسطه. رنگ پشت تغییر میکنه، دودی هست، مشکی هست، سیاه کاملا شبقی و براق هست و زیر شکم سفیده. من در مورد نهنگ ها عرض کردم که این رنگامیزی باعث میشه که این جانور نه از بالا دیده بشه و نه از پایین، یعنی در واقع یک استتاری است در داخل آب. ما میدانیم که موجودات در روی زمین استتار میکنن، به خصوص اوایل زندگی. اینها به رنگ هایی هستند که همون اطراف و حوالی لانه شون هستند، جوجه هایی که از تخم ها به در میان، حتی برای چشم‌های آزموده پرنده شناسا از فاصله 2-3 متری قابل شناسایی نیستن، چون وقتی ساکت و ساکن می‌ایستن درست به اصطلاح با محیط اطراف اینها قاطی میشن و نمیشه اینها رو شناخت. در مورد دلفین ها رنگامیزی پشتشون و زیر شکمشون مانند کوسه ها، مانند نهنگ ها به نحوی است که از بالا که نگاه میکنیم، یعنی از بیرون آب اینها رو نمیبینیم، و از پایین هم، یعنی زیر آب وقتی هستیم از بالا و بر فراز ما حرکت میکنن، باز هم دیده نمیشه. دلفین معمولی که معمولی ترین به تعداد بسیار زیاد در خلیج فارس پیدا میشه، حدود 180 تا 260 سانتی متر این طول داره و تعداد دندان ها حدود 160 است و دندان ها معمولا ریز هستن و یک دست هستن. دلفین ها مثل پستانداران نیستن که مثلا دارای دندان های نیش و پیش و آسیا باشن، تمام دندان ها یک دست هستن، به خاطر اینکه اینها بیشتر برای دریدن طعمه مورد استفاده قرار میگیره، نه به خاطر جویدن. اگر میخواستن بجون دارای دندان هایی مانند دندان کوسی انسان و یا پستانداران میبودن. این دلفین در آبهای خلیج فارس و دریای عمان پراکندگی دارند. یکی از زیباترین و جالبترین جاذبه های خلیج فارس برای کسی که سفر میکنه در این آبها دیدن دستجات این دلفین هاست. معمولا با سرعت بسیار زیاد، حدود 65-6 کیلومتر 70 کیلومتر، اینها با هم 5 تایی 10 تایی حرکت میکنند و گاه گداری به صورت ریتمیک و هماهنگ انگار با هم تمرین کردن از آب خارج میشن و مسافت مثلا 1-2.5 متر رو در فضای بیرون آب شنا میکنن و بعد با سر شیزه میرن. البته این یک مکانیزم دفاعی است، یعنی اگر جانوری مثل کوسه در داخل آب دنبال اینها باشه، اینها با جهشی که از داخل آب میکنن از دستشون فرار میکنن. بسیار بازیگوش هستن و همیشه در اطراف کشتی ها هستن و گاه گداری هم به گفته برخی از شکاربان ها اینها در حال موج سواری دیده میشن، یعنی میشینن منتظر تا یه موج بسیار بلندی مثلا به ارتفاع 5 6 7 10 متر بیاد و بعد اینها سوارش میشن، بر تاج این موج می نشینن و به توسط این موج به ساحل رانده میشن. حتی دیده شده یکی 2 متری هم روی ساحل میان و بعد بدن خودشون رو به آرامی به اصطلاح عقب عقب دنده عقب با به کار بردن عضلات دومی قوی که دارن برمیگردونن به داخل آب. البته اینها زیاد بیرون از آب نمیتونن باشن چون بدنشون بایستی که همیشه مرطوب باشه. این دلفین ها معمولا از ماهی های کوچک و سخت پوستان تغذیه میکنن و در خلیج فارس حتی تا عمق 70-80 متری هم دیده شده که به راحتی اینها دایو میکنن، قوس میکنن، میرن پایین و دنبال طعمه میگردن. اگر روزی روزگاری فرصتی شد تا با وسایل غواصی به داخل آبهای نیرگون و زیبا و گرم خلیج فارس بروید، حتما از مشاهده دسته های دلفین در عمق 30 و 40 متری فراوان لذت خواهید برد، چون اینها در زیر آب جنب و جوش، حرکت و زیبایی رقص های توأم و هماهنگ شده چندتایی رو به نمایش میگذارن و چنین به نظر میرسه که اینها از این حرکات خودشون لذت میبرن به جای اینکه بخوان برای ما نمایشی رو به اجرا بگذارن. وقتی جانوری از بازی و از حرکت دست جمعی و اون چه که ما به اصطلاح رقص بهش میگیم لذت میبره، این به اون معناست که این جانور از ضریب هوشی بسیار بسیار بالایی برخوردار هست. شما جانوران پست و جانوران پایین رو نمیبینید که دست به بازیگوشی و حرکات دست جمعی بزنند. دلفین دیگری که به شما معرفی میکنم دلفین گوش پشت هست، هامبک دلفین. این جانور یک برجستگی زیر باله پشتیش هست که مانند قوز به نظر میرسه، یعنی انگار این جانور یک زاویه تقریبا قائمه روی پشتش ساخته. وقتی میخواد در آب فرو بره، این قوز مدتی روی آب شناور هست و بعد دم جانور از آب خارج میشه و باز هم حالت شیرجه به خودش میگیره. باله پشتیش مثلثی شکله و روی این قوز قرار گرفته. رنگ بدنش باز هم متفاوته، از سفید تا سربی. ما در مورد پرنده ها مثلا میدانیم که بسیاری از این پرنده ها بستگی به نقاطی که زندگی میکنن رنگ پرهاشون فرق میکنه، مثلا از سفید تا دودی و قهوه‌ای و مشکی. در مورد حیوانات دریایی هم همینطور هست. ما درسته که اینها یک گونه هستن و میتوانن با هم زاد و ولد بکنن و بچه های بارور رو به وجود بیارن، ولی ما میبینیم که از نظر رنگ با هم فرق میکنن، درست مثل همون تفاوتی که ما انسان ها داریم، رنگ های مختلف برای انسان های نواحی گوناگون. به هر حال رنگ بدنش از سفید تا سربی متمایل به قهوه‌ای و زیر بدن باز هم روشنتره، به همون دلیلی که عرض کردم که اگر جانوری شکارچی و یا انسانی کف آب بود نتونه این جانور رو از پایین ببینه. طول متوسطش حدود 2 متره و تعداد دندانها حدود 120 تا قرار گرفته و وزنش حدود 85 تا 90 کیلوگرمه. البته میدانیم که هر جسمی که وارد آب بشه طبق قانون طلایی ارشمیدس از وزنش کم میشه، یعنی این جانور در داخل آب 85 90 کیلو خودش رو احساس نمیکنه، بلکه به مراتب سبکتر هست و به همین دلیل میتونه با اون سرعت زیاد و با اون چستی و چالاکی به دنبال طعمه ها و ماهی های بسیار سریع و فرار بگرده. اینها بچه هاشون معمولا بازیگوش هستن. بچه ها بسیار بازیگوش هستن و بالغین با صبر بسیار بازیگوشی اینها رو تحمل میکنن. در گله های حدود 20 تایی 10 تایی مشاهده میشوند. در گله بودن دلفین ها حواس بسیار زیادی داره. یکی این که تمام بالغ‌ها از بچه‌ها نگهداری می‌کنن. بچه اینها دشمن زیاد داره. کوسه‌ها دنبال بچه‌های دلفین‌ها هستن. جانوران دیگه مانند سگ‌های آبی اینها دنبال بچه‌های اینها هستن. ولی نظر به این که اینها در گروه زندگی می‌کنن، بچه‌ها رو در مرکز این گروه قرار میدن، لذا با خطر کمتری مواجه هستن. باز هم اینجا این نموداری است از هوش، یعنی مواظبت های پدرانه و مادرانه یا مواظبت های والدین یا parental care اینجا از نمونه های بارز تکامل. هر جانوری این رو نداره. هر چقدر که جانور تکامل یافته تر باشه از فرزندانش به خصوص مادر بهتر مراقبت میکنه، که البته اوجش در کمال زیبایی مادر خود انسان هست که چنین خصیصه‌ای رو داره که حتی حاضره از جان خودش برای فرزندش بگذره. چنین مواردی در مورد جانوران و به خصوص جانوران آبزی بسیار باهوش مانند دلفین‌ها مشاهده میشه که اینها فرزندانشون رو با چه دقتی مراقبت میکنن. من عرض کردم در مورد نهنگ‌ها که عمه و خاله معمولا بعد از تولد زیر بچه رو میگیرن و میارن تا اولین نفس رو بکشه. در مورد دلفین ها هم همینطوره. زایمان در آب انجام میگیره و چون ریه دلفین خالی از هواست، این جانور مثل یک سنگ سقوط میکنه به کف آب، مگر اینکه اقوام و نزدیکان قمخیش ها به اصطلاح برن و این جانور رو به سطح آب بیارن تا اولین نفسش رو بکشه. دلفین گوش پشت از ماهی ها و سخت پوستان تغذیه میکنه و معمولا در هنگام شب توی جاهای کم عمق مثل خورها، مثل کرانه هایی که از درخت هر را پوشیده شده، در جستجوی غذا میره. یعنی اگر مثلا تا حدود زانوی کسی در داخل آب باشه و عمق اون منطقه حدود 60-70 سانتیمتر باشه، اگر دقت بکنه در هنگام شب این دلفین های گوش پشت رو میبینه که بسیار بسیار خیال مانند و خیلی زیبا با حرکات مارپیچ به دنبال طعمه خودشون میگردن. دلفین بعدی که خدمتتون معرفی خواهم کرد دلفین یونسه، به نام همون پیامبری که در دهان ماهی شد و از خطر جست.
حیات وحش ایران و زندگی دلفین در خلیج فارس در گفتار دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران. با آخرین بخش خبری برنامه امروز رادیو آزادی میرسیم. مروری بر مهمترین خبرهای روز ایران و جهان از بکتاش خمسه‌پور.
مقامات سازمان ملل روز دوشنبه به تلاش‌ها برای برگزاری نشستی با شرکت رهبران افغان جهت گفتگو درباره آینده سیاسی افغانستان ادامه دادند. اریک فالت، یک سخنگوی سازمان ملل، روز دوشنبه گفت فرانسیس وندرل، فرستاده ویژه سازمان ملل، هنوز به توافقی با رهبران جبهه متحد درباره زمان و مکان برگزاری کنفرانس دست نیافته است. این کنفرانس انتظار می‌رود در مکانی بی‌طرف در اروپا و احتمالاً در روزهای آینده برگزار شود. در پی موافقت جبهه متحد با شرکت در گفتگوها برای تشکیل دولت آینده افغانستان، فرانسیس وندرل روز دوشنبه با محمد فهیم، وزیر دفاع جبهه متحد، دیدار کرد. سخنگوی سازمان ملل گفت فرانسیس وندرل روز دوشنبه در کابل همچنین با دیپلمات‌های روسیه، ایران و بریتانیا دیدار می‌کند. در دهلی نو، مری رابینسون، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، شرکت زنان در دولت آینده افغانستان را سرنوشت ساز اعلام کرده است. پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد دیگر طالبان را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد، اما روابط سیاسی خود را با شبه نظامیان قطع نکرده است. عبدالستار، وزیر خارجه پاکستان، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که پاکستان آماده است با یک دولت انتقالی که توسط سازمان ملل در افغانستان تشکیل می‌شود ارتباط برقرار کند. وی همچنین گفت تا هنگامی که چنین دولتی تشکیل نشود، پاکستان ادعای هیچ رهبری را برای نمایندگی تمام افغانستان به رسمیت نخواهد شناخت. عبدالستار از سوی گفت کمال خرازی، وزیر خارجه ایران، به زودی در رأس هیئتی به پاکستان سفر می کند. در همین حال رشید قریشی، سخنگوی دولت نظامی پاکستان، روز دوشنبه گفت کنسول طالبان در شهر پیشاور تعطیل می شود. گفتگوها درباره دولت آینده افغانستان روز دوشنبه در حالی پیگیری شد که هواپیماهای نظامی ایالات متحده مواضع طالبان در قندوز را بمباران کردند. شهر قندوز در محاصره نیروهای جبهه متحد افغانستان قرار دارد. در همین حال در کابل، جیمز دوبینز، فرستاده ایالات متحده، روز دوشنبه با برهان الدین ربانی، رهبر جبهه متحد، دیدار و درباره تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان با وی گفتگو کرد. از سوی فرانسیس وندرل، مذاکره کننده سازمان ملل که برای انجام گفتگوهایی با رهبران افغان در کابل به سر می‌برد، اظهار داشته است که تلاش می‌کند گفتگوهایی را ظرف چند روز آینده در زمینه تشکیل یک دولت موقت ترتیب دهد. از سوی دیگر، گزارش هاکی است هواپیماهای نظامی ایالات متحده در حالی قندوز را هدف حمله قرار دادند که نیروهای جبهه متحد افغانستان حلقه محاصره آن شهر را تنگ‌تر کردند. پاره گزارش‌ها حاکی است که 4 روزنامه‌نگار خارجی در افغانستان کشته شدند. رناتو روجیرو، وزیر خارجه ایتالیا، روز دوشنبه گفت که 4 جسدی که در افغانستان یافته شده است از آن این روزنامه‌نگاران است. بنابر گزارش‌ها، این 4 روزنامه‌نگار خارجی روز دوشنبه توسط افراد مسلح ناشناس به زور از خودروهایشان بیرون کشیده شدند. این 4 روزنامه‌نگار در کاروانی مرکب از 6 تا 8 خودرو در جاده‌ای بین جلال‌آباد و کابل در حرکت بودند. به گفته رانندگان خودروهای این کاروان، 2 خودرو توسط 6 فرد مسلح متوقف شدند و آنها روزنامه‌نگاران را به داخل تپه‌های اطراف بردند. یکی از رانندگان گفت وی سپس از آن ناحیه صدای شلیک گلوله شنید است. این 4 جسد سپس در کنار جاده جلال‌آباد کابل یافته شدند. اتحادیه اروپا از انتخابات کوزوو استقبال، اما تاکید کرد اهالی کوزوو باید به قطعنامه سازمان ملل که در آن کوزوو بخشی از یوگسلاوی شناخته شده است احترام گذارند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا پیش از نشست خود در بروکسل اعلام کردند هر گونه تغییر در وضعیت حقوقی کوزوو باید از طریق گفتگوی مستقیم میان بلگراد و رهبران منتخب کوزوو انجام گیرد. ابراهیم روگووا، رهبر آلبانیای تبار، روز یکشنبه مدعی پیروزی حزبش موسوم به اتحادیه دموکراتیک کوزوو در انتخابات شد. پتر ستویانوف، رئیس جمهوری بلغارستان، به شکست خود در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آن کشور اذعان کرد. گئورگی پروانوف رهبر حزب سوسیالیست پیش از اعلام نتایج انتخابات روز یکشنبه خود را برنده این انتخابات معرفی کرد. نتایج اولیه انتخابات هاکی است که گئورگی پروانوف حدود 53% آرا را به دست آورده و پتر ستویانوف 47% آرا را کسب کرده است. کمیته مرکزی انتخابات شرکت رای دهندگان در انتخابات را بیش از 54% اعلام داشته است. این کمیته شامگاه یکشنبه اعلام کرد که نتایج نهایی رسمی انتخابات روز سه‌شنبه اعلام خواهد شد. رادیوی رسمی ایران میگوید ایران روز دوشنبه کنسولگری خود را در شهر هرات بازگشود است. محمد علویزاده سرکنسول ایران در شهر هرات با بیان این مطلب به رادیوی رسمی ایران گفت کنسولگری ایران در هرات تا 2 ماه دیگر خواهد توانست کار صدور روادید ورود به ایران را برای افغانها آغاز کند. و مرکز آمار ایران درآمد سرانه ایران در سال 1379 را اندکی بالغ بر 7 میلیون ریال اعلام کرده است. مرکز آمار ایران در گزارش خود افزوده است در سال گذشته محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار حدود 580 هزار میلیارد ریال و درآمد ملی حدود 460 هزار میلیارد ریال بوده است.
چکیده تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بکتاش خمسه‌پور و از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. با مروری بر مهمترین خبرهای روز ایران و جهان به پایان برنامه امروز نزدیک می شویم. همراه با همکارانم در ساعت سوم و پایانی برنامه بهمن باستانی در لندن، بکتاش خمسه‌پور گوینده و گردآورنده خبر، جمشید زند کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را بدرود می گویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.